بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید سوره مبارکه صف مورد صحبت بود و عرض می شد که این سوره از سوری است که از سوره هایی است که در ابتدا تسبیح پروردگار مطرح شده است و از مسبحات است که خوندن این سوره هایی که اولش تسبیح است به خصوص هنگام خواب عرض شد آثار مهمی داره. در این سوره مطالب مختلفی است به عرضتون رسیده است. اصل تسبیح بعد توجه به این که خلف وعد نشود و مسئله مذمت از تخلف از وعد و قرار و قول و بعد هم آیات دیگری تا این آیه‌ای که حالا قرائت شد نسبت به آیه های گذشته به نظر رسید که مطلبی مناسب هست به عرضتون برسد. اون وقت انشاءالله فرصتی بود آیه‌ای که قرائت شد که مناسب با مسئله نبوت هست و رسالت و تناسب دارد با رحلت پیامبر گرامی من انشاءالله امروز فردا صحبت خواهد شد. نسبت به آیه هایی که گذشت یکی از آیات این بود که برای تسکین و آرامش بیشتری نسبت به پیامبر گرامی من در مقابل بدرفتاری هایی که بعضی از امت داشتن خداوند متعال رفتار نادرست امتهای گذشته نسبت به حضرت موسی و نسبت به حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام را یادآوری کرده است که پیامبر ما با حضرت موسی همی طور بد رفتار میکردند، با حضرت عیسی هم بد رفتار میکردند. دو تا آیه قبل از آیه‌ای که خوندم در این زمینه بود. در آیه مربوط به حضرت عیسی ضمناً این مطلب گفته شد که حضرت عیسی بشارت می‌دادند امتشون را با آمدن پیامبری که نام اون پیامبر احمد است. در این مورد در بعضی از کتب تفسیر مناسب دیدن حدیثی را بیان کردن و آن اینه که در اون مجلس بسیار بسیار مهم و فوق العاده از نظر کیفیت به خصوص با اهمیت که مأمون تشکیل داده بود برای این که دانشمندان مهم ادیان دیگر با حضرت رضا علیه السلام بحث کنند و به خیال خودش شاید به گونه مطلب در ارتباط با بحث ها انجام بگیرد که بتواند شخصیت حضرت را بکوبد، که مشخص بود خودش هم میدانست که این چنین نخواهد شد، ولی در این حال با احتمال ضعیف میگفت یک کاری بشه. مجلس بسیار مفصل که حالا انشاءالله روز وفات حضرت باید از اون محفل اگر مناسب شد صحبتی کنم، یک نصرانی مسیحی به حضرت رضا علیه السلام عرض کرد که اگر یک مطلبی باشه که افرادی که هستن همه قبولش دارن، ولی یک مطلبی هم هست که بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن، کدومی که مهمتره؟ گفتن خب معلومه، اون مطلبی رو که همه قبول دارن معلوم میشه روشن‌تره تا اون مطلبی که بعضی قبول دارن. گفت خب بنابراین مسئله پیامبری حضرت عیسی رو شما هم قبول دارید ما هم قبول داریم، اما پیامبری پیغمبر اسلام رو شما قبول دارید ما قبول نداریم. طبق همینه که شما خودتون رو گفتید که اگر مطلبی رو همه قبول دارن مطلبی رو بعضی قبول دارن، اونی که همه قبول دارن چین و چنان تر است، پس رسالت حضرت عیسی ابن مریم مورد اتفاق شما هم قبول دارید ما هم قبول داریم، اما رسالت پیغمبر شما مورد اختلافه پس ما مقدمیم. اینو گفت. اون وقت حضرت اینجور بهش فرمودن ما رسالت عیسی رو قبول داریم که اون عیسی بشارت داده است به آمدن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. اشاره به همین آیه‌ای که خوندیم، مبشرا به رسول یأتی من بعد اسمه احمد. بنابراین ما اون عیسایی که بشارت به رسالت پیامبر گرامی داده قبول داریم، غیر از چنین عیسایی وجود نداشته. حالا شما اگر چنانچه این چنین قبول داری که ایشان بشارت داده، پس بایستی قبول کنی رسالت پیامبر اسلام را. گفت خب از کجا معلوم که ایشان بشارت داده است؟ حضرت از خود اون جمع فرمودن کیست که تورات رو حفظ باشه؟ یکی گفت من خوب حفظم. فرمودن حالا گوش کن، سفر چندم قسمت چنین و چنان این تورات رو من میخوانم، تو هم استماع کن ببین چنین چیزی هست یا خیر. حضرت شروع کردن به خوندن تورات، بخشهای بسیار روشنی که اون شخصی که مورد قبول اونهام بود و گفتن قبولش داریم، اعلام کرد که بله در این بخش از تورات بشارت داده شده است با آمدن وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. که در تورات هم همینطوره که روز گذشته داستانی در این زمینه نقل کردم از یکی از شخصیت‌های علمی خودمون، خدا رحمتش کنه، که من تو مجلس بودم و این صحبت 57 سال قبل تهران، خوند عبری تورات را برای اولین شخصیت یهودی‌ها، نتونست انکار کنه که رسالت پیغمبر اکرم در تورات هم آمده. در هر حال این استدراکی بود نسبت به آیه های قبلی که روزه گذشته صحبت شد. و اما آیه که حالا خوندم، ترجمه این آیه رو دقت میکنید، بعد یه مقدار توضیحاتی لازم هست. پس داریم از سوره مبارکه صف این آیه رو براتون عرض میکنیم که چنین آیه در سوره مبارکه توبه هم هست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. بعد از حرفای قبلی اون وقت اعلام شده که خداوند متعال پیامبر رو فرستاده. هو الذی ارسل رسوله، برنامه این پیامبر چیست؟ هدایتگری و ارائه دین حق. ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، تا این که این آیین و این دین حق پیروز شود، برتری پیدا کند، غلبه کند بر تمام ادیان. لیظهره علی دین کله، گرچه مشرک ها بعدشون بیاد نپسندن. مسئله این رسالت مسئله جهانی خواهد شد. حالا توضیحاتی به عرضتون میرسد، دقت بفرمایید. در این آیه شریفه هدف بعثت گفته شده. اولا توجه دارید که کمی که انسان بیندیشد میفهمد که این بشر نیازمند است به یک فرستاده شده الهی برای این که برنامه کامل سعادت را بدانه. این انسان موجودی است. این چند جمله که عرض میکنم حاصل بسیاری از بحث های علمی است که من حالا به این صورت ساده براتون عرض میکنم. انشاءالله انسان موجودی است قابل تکامل، مستعد، موجودی است که پرورش پیدا میکند و زمینه رشد و تکامل دارد. مثل بسیاری از موجودات نیست که اینا در یک سطحی هستند که در اون سطح که هستند دیگه بیش از آن زمینه ندارن، استعداد ندارن. مثلا کبوترها 1,000,000 سال یک کبوتر یا کبوترها عمر کنن، همونه که هستن. از این وضعی که دارن تجاوز نمی کنن، در حدی که شعور دارن. گوسفندها 1,000,000 سال زندگی کنن، همین که هستن، وضعیتشون تغییر نمی کنه. خودشون قدرت این که در جهتی ترقی کنند ندارن، استعدادش درشون نیست. ولی این انسان است که موجودی است مستعد، قابل رشد و تکامل. و لذا میبینید تو جهاتی که زمینش رو خدا بهش مرحمت کرده ساعت میزنه، چه صنعتهایی، چه تکاملی برای این بشر مشخص میشه. محیر العقل، از این سر دنیا اون سر دنیا با دو تا شماره گرفتن ارتباط پیدا میکنه، میخواد در یک مرکز علمی مهم اونجا بحث های مهمی مطرح کنه، یه وسیله کوچکی تو دستشه، این با مهمترین کتابهای مهم در اون بحث میتواند ارتباط برقرار کنه، مطلب بگیره و خودش رو آماده کنه برای اون بحث علمی. و در رشته‌های مختلف صنعت نشان دهنده اینه که این انسان قابل تکامله. اون وقت در ارتباط با جنبه‌های معنوی هم همینطور قابل تکامله. یعنی انسان میتواند یک انسان بسیار ارزنده‌ای بشه، قابلیت رشد داره، منتها در امور معنوی یک مقدار وسیله رشد در اختیار خودش گذاشته شده، عقل بهش داده شده، کارهای خوب چیز، کارهای بد چیز، در یک سطحی به خوبی میفهمه خودش، درک میکنه خوب و بد را. که در اون آیه شریف هم میفرماید فالهمها فجورها و تقواها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. یعنی ما به این انسان فهموندیم که خوب چیز بد چیز، در یک سطح نسبتاً زیادی عقل انسان میفهمه که راستگوی خوب است، دروغ بد است، خیانت زشت است، امانت نیک است، تواضع پسندیده است، تکبر ناپسند است و این چنین. ولی بخشی از مطالب چون این انسان آیندهی در پیش داره و در همین زندگی هم مسائلی براش رخ میدهد که از اونها خبری نداره، چه چیزها به نفعشه نمیدونه، از طرفی موجود مستعدی هم هست، قابل رشد است. اون وقت این موجود مستعد قابل رشد را خداوند متعال راهاش نمی کنه، خلقش که کرده برنامه رشدش را بهش ارائه میده. حالا خودش نخواست که رشد پیدا کنه، چون موجودیست مختار، خودش میدونه ضررشو خواهد دید. اما اگر چنانچه خیر خودش با اختیاری که دارد در جهت رشدش حرکت کند، عالی ترین برنامه رشد را خداوند متعال برای او مقرر کرده است. چی گفتم تا اینجا؟ این دو کلمه رو دقت میکنید بیشتر. انسان چون موجودی است قابل رشد و تکامل و خداوند متعال این موجود و خلق کرده است که این چنین است، راهاش نمیکنه، بلکه اونچه که در ارتباط با رشد اوست به اون میرساند. چه کار کرده که رشدش تکمیل بشه؟ دو کار کرده خدا نسبت به انسانها: یک، این که عقل بهشون داده، دوم این که پیامبر براشون فرستاده، و آخرین مکتب، جامع ترین مکتب و مکتب نهایی را به وسیله خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. انسان نمیدانه بعد از مردن چه چیزا خیلی به نفعشه، چه کارهاست که خیلی به ضررشه. اون وقت این پیامبر بیان کرده در همین زندگی این عالم چه برنامه هایی به نفعشه، چه برنامه هایی به ضررشه. گفتیم یه مقدار عقل میفهمه، ولی بخش بسیاریست که بر انسان مجهوله. خدا به لطف و عنایتش منت گذاشته است، عنایت کرده است پیامبران را، و در آخر هم پیامبر گرامی اسلام را فرستاده است تا برنامه هایی که سعادت زندگی فردی، اجتماعی، مادی، معنوی، دنیوی، اخروی در همه شؤونش میتواند تأثیر گذار باشد، راه نما باشد، به او ابلاغ کرده باشه. اینه که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. کلمه اول هداست. هدا یعنی شناخت صحیح، هدایت، شناخت درست، شناخت صحیح اعتقادی در این مکتبه، شناخت صحیح اخلاقی در این مکتبه، شناخت صحیح اقتصادی در این مکتبه، شناخت صحیح در همه مسائلی که بشر با آن نیاز دارد در این مکتب است. مسئله هدایت در این مکتب مطرحه. این است که اگر کسی بخواهد و جامعه بخواهند به واقع به سعادتشون برسند، راهش شناخت این مکتبی است که در همه ابعاد زندگی انسانها برنامه‌های کامل براشون اعلام شده. اینه که عزیزان، هرچه بیشتر در تلاش باشیم در ارتباط با مسئله هدایت کوتاهی نداشته باشیم، از کتابای خوب استفاده کنیم، از مجالس خوب استفاده کنیم، از افرادی که میدانیم از اونها میتوانیم استفاده کنیم استفاده کنیم. حیف است که انسان عمری برش بگذرد و همت در جهت هدایت و هرچه بهتر چیز فهمی نداشته باشه. بسیار بسیار مسئله هدایت و چیز فهمی مهمه. من اینو خیلی چون نکته لطیفیست تکرار کردم در زندگیم. از آقا از دار سلام حتما شنیدید که فرمودن که سوره مبارکه حمد مهمترین سوره است از سور قرآن و در صندوق عرش الهی در گنجینه عرش الهی گوهری از گوهر سوره حمد نفیستر خدا نگذاشته. یک دنیا مطلب داره سوره حمد قوغاییست. اون وقت در این سوره حمد که اینقدر مهم است نکته اینجاست، تنها چیزی که خداوند متعال به بندگانش فرموده از من بخواهید چیه؟ هدایته. میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، خدا رو توصیف میکنیم، مطالبی گفته میشه تا این که بعد چی؟ اهدنا الصراط المستقیم. اینه که خیلی مهمه به بچه هامون برسیم، به زن و بچه هامون برسیم، به اقوام و خیشانمون برسیم، به نسبتی که در امکاناتمون هست به خودمون و دیگران برسیم، که مهمترین مسئله زندگی شناخت صحیح هست. و اگر کسی اسلام را درست بشناسد، باور کنید نفس شناخت اسلام خود دلیل روشنی براش خواهد شد که این مکتب حق است و از همه گمراهی ها فاصله میگیره. بسیاری از افراد که منحرف میشن چون اسلامو نشناختن. اسلام اگه درست بشناسن یا بد بهشون گفته شده، بد فکر کرده، و الا اونچنان حقایق اسلام، حقایق فطری روشن مستدل است، برای همه طبقات استوار و استوار است که اگه کسی اسلامو بشناسد این طبعا علاقمند میشه و از انحراف حفظ میشه. یادم نمیره بعد یکی از آشناهامون خدا رحمتش کنه گفت فلانی فرزندم با یک کسی که منحرفه صحبتش شد، نشد که پیروز بشه و اون منحرف غلبه داشت در صحبت بر فرزند من. فرزندش حدود مثلا 20 و چند سالش بود اون وقت. گفتم این آزاده شما چند سال برای شناخت دین کار کرده؟ گفت چند سال. بعد کم کم گفت که خب تو زندگی خودمون هر چه بوده و از دین صحبت شده که شده. بعد رفته دبستان مثلا، بعدم رفته دبیرستان، دیگه چند سال برای دین که چه عرض کنم. گفتم خب چند ماه؟ یکم فکر کرد گفت چند ماه رو هم چه عرض کنم. گفتم خب چند هفته، چند روز؟ کم کم گفت اونم چه عرض کنم. گفتم چند ساعت؟ گفت چه عرض کنم، گاهی اگه توی مجلسی بوده چند ساعتی اگر چیزی به گوشش خورده. گفتم خب ایشان در دین خودش وقت نگذاشته، نفهمیده دینش چیه، اما او در باطل خودش کار کرده، لذا طبع مطلب اینه که عقب باشه، نتونه حرفی بزنه چون کار نکرده در دین. الا اگر کسی یک مقدار در این مسیر چیز فهمیده باشه، کار کرده باشه، اون وقت میبیند اون چه در این مکتب هست توحیدش بی نظیر، صفات خدا بی نظیر، اخلاق در این مکتب بی نظیر، احکام در این مکتب بی نظیر، اون وقت است که وقتی در این جهت کار کرده باشه می فهمد که مطلب چیست و قدرت پیدا می کند به این که گلیم خودشو هر جا که بیفتد در آب، به قول معروف از آب بیرون بکشه. اینه که سعیمون بر این باشه که استفاده کنیم از کتابای خوب، مجالس خوب، این کلمه خوبشم باید حتما قاطعش کنم، چه اینکه کتابام دیگه چون چاپ است دیگه، هر کی هر چه دلش بخواد چاپ میکنه، هر حرفی دلش بخواد مینویسه، جلسات تشکیل میشه، هر چه دلشون بخواد گفته میشه. خوب بودنش هم انسان ممکنه بگوید خب من از کجا بفهمم که خوبه خوب نیست؟ تصمیم که بگیرد و از خدا که بخواهد، خداوند راهنماییش میکنه، کم کم میفهمه، متوجه میشه، به شرط اینکه با صداقت از خدا بخواد، اون وقت خداوند متعال دستگیریش میکنه. این دیگه آخرین حرفی که گفتم، یعنی تو این اختلافات و شبهات و تاریکی ها و اون چه که هست و مایه گمراهیست، مهمترین عامل برای این که انسان به حق برسد اینه که بین خودش و خدا صداقت داشته باشه، به خدا عرض کنه که پروردگارو تو دستمو بگیر، اینو جدی باشه. اون وقت خداوند متعال روشنش میکنه. به این بیان از حضرت عسکری علیه السلام است، وقتی از حضرت سوال میشد، حضرت این مطلب رو فرمودن، بعد فرمودن خداوند به تعبیر من از دیوارم که شده برات معلم درست میکنه، حال پذیرش و قبولی هم بهت میده. پس حرف اول من این شد که از هدایت غفلت نکنه و در هدایت دیگران هم در حد ممکن تلاش داشته باشیم. حالا همینجا دیگه کم به کم عرضم رو جمع کنم. این مسئله هدایت میدونید چقدر مهمه؟ احادیث در این قسمت یکی دوتا دهتا صدتا نیست. هدایتگری بسیار عجیبه. یه وقتی به حضرت سجاد علیه السلام به کسی گفت که دو تا مسلمان اسیر شدن تو بلاد کفر، یکیشون کسی است که در دینش استوار روشن، نمیتونن کفار منحرفش کنن، روشنه، دیگری ضعیف میشود که با چهار تا شبهه منحرفش کنن. ما هم یک پول بیشتر نداریم برای نجات، کدومی کشونه با پول میشه نجات داد؟ پول داد و اسیر رو گرفت. ما به مقدار آزادی یکیشون پول داریم، کدوم یکیشو پول بدیم آزادش کنیم؟ اونی که در دینش کامل است و قوی، یا اونی که در دینش ضعیفه؟ فرمودن اونی که ضعیفه پول بدید نجاتش بدید، چون اونی که قوی است به فرض بکشندش، هدایتشو از دست نمیده به خاطر که روشنه. اما اینی که ضعیف است دریابید. یعنی اینقدر مسئله هدایت مهمه. باز از حضرت سجاد علیه السلام حدیث دیگری داریم خیلی مهم. یک کسی پدرش رو یک کسی کش، این قاتل از رفقای پدرش بود، آشنا بودن، با این پسر مقتولم رفیق بود، کارش آدم کشی نبود، اتفاقا حرفشون شد، صحبتشون شد و زد و این جناب رفیقش کشته شد و پسر این مقتول که این قاتل هم با این مقتول رفیق بوده هم با پسرش آشنا و رفیق، برش داشت آوردش خدمت حضرت سجاد علیه. بابا این جناب پدر منو کشته و یک حقی به گردن من داره، به خاطر اون حقی که به گردن من داره نمیخوام قصاص بشه، اما دیهش رو بگیرید به من بدید. حضرت فرمودن حقش چیه که از قصاص گذشتی؟ گفت واقعش اینه که همین جناب قاتل که کارش قتل نیست، تکرار کردم پیش آمد کرده، همین جناب من خدا رو نمیشناختم، پیغمبر رو نمیشناختم، شما رو نمیشناختم، این به من یاد داده، گفته دیدم درسته، قبول کردم. این حق رو، یعنی حق هدایت. حضرت فرمودن به این قاتل که دوست داری که ثواب این کار تو مال من باشه، دیه تو رو من بدم، دیه ای که باید بدی؟ گفت آقا مثل این که خیلی ثواب داره. حضرت فرمودن بله. گفت نه آقا، عرض شده خودم بدم دیهش، خودم بدم. فرمودن باشه. بعد جمله فرمودن خیلی عجیبه، والله لیفی دماء جمیع الناس الی یوم القیامه من الاولین الی یوم القیامه لو قتلو الا دماء الانبیاء والاوصیاء. فرمودن این حق هدایتی که تو گفتی، این خون همه مردم را از اول خلقت تا روز قیامت کفایت میکنه جز خون انبیا و اوصیا. یعنی اینقدر این مسئله مهم است، اینقدر آثارش و ثوابش بسیار هست. والله لیفی دماء جمیع الناس من الاولین الى یوم القیامه لو قتلو الا الانبیاء والاوصیاء. پس اینقدر مهمه، نکنه خدای نکرده غفلت کنیم بچه هامون منحرف بشن، قوم خیش هامون قدرت داشته باشیم با منحرف بیافتیم میتونیم جلوشون رو بگیریم، منحرف نشن، صحبت بکنیم نداشته باشیم. پس اینجور شد که مسئله هدایت هدف بعثت پیامبر گرامیمون شد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. دین الحقش رو یک کلمش رو عرض کنم، این آیه حرفای دیگه داره که فردا که روز رحلت پیغمبر اکرم و شهادت حضرت مجتبی علیهم السلام هست، مناسب تر هست که انشاءالله از این آیه استفاده کنیم. دین حق هم یعنی همین دستورات اسلامی، یعنی همین حرفایی که اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی و دین، و تأویلش یا مهمترین مصداقش معصوم فرمود مقصود از این دین حق یعنی ولایت و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله. تا انشاءالله فردا برسیم به همین توضیح همین ها با لیظهره علی الدین کله. خب حالا این عرض امروزمون و لذاست که برای حفظ مسئله هدایت رنج ها دیدن، رنج های غیر قابل توصیف. همین جریان عاشورا که شما دیگه از اول محرم تا حالا در جریان مصائب عاشورا و اسارت و مسائل مختلف بودین، برای چی؟ به خاطر حفظ مسئله هدایت، حفظ مکتب حق است. به این جهت دیگه مکرر شنیدید که و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. به خاطر حفظ این مکتب حق است و هدایت. حالا با توجه به اون چی که عرض کردم، پس همه این مصائب رو که دیدن به خاطر این هدف مهم بوده، که البته گریه کردن این از مسائلی است که عاطفه انسانی است، اجر و ثوابش بسیار، بقیه مسائل هم هدف مسئله هدایتگری بوده. تا کجا گرفتاری دیدن؟ چیزی که تو مقاتل معتبر نوشتن بسیار عجیبه. بی بی زینب علیه السلام می فرماین که تو راه که ما رو می آوردن گاهی پیاده ما رو می بردن، پیاده ما رو حرکت می دادن. اون وقت مسیر چاله داشت، گودال داشت، پست و بلندی داشت، خار داشت، سنگ گلوخ داشت. این بچه های کوچک نمیتونستن پا به پای ما حرکت کنن، ما یه مقدار آهسته تر حرکت میکردیم که این بچه ها بتونن با ما حرکت کنن، ما یواشتر رو میرفتیم. نمیدونم بگم یا خیر. اینو مرحوم هاشم عباس قومی نوشتن، این عبد صالح و مقاتل معتبر، میفرمود یکم که ما یواشتر را میرفتیم با نیزه به ما میزد. این زدن که تندتر را به این بچه ها میخوردن زمین، پا میشدن، میخوردن زمین، پا میشدن، دیگه تب آمدن. لا اله الا الله. این رقیه هم یکی از همون بچه ها بگیرن و بالاخره هم این چنین شد که در خرابه جاشون دادم. من یه وقتی یک کمی بررسی کردم که این خرابه کجا و چجور بوده، چون چی شده که یزید فهمید اون برنامه پیش آمد کرد. نزدیک کاخ یزید یه ساختمانی در دست بنایی بوده، لذا در حکم خرابه بوده، در و پنجره درستی نداشته، خاکار ریختن، سنگار ریختن، حکمش حکم خرابه، نزدیک بوده به تشکیلات یزید. اون وقت اونجا جاشون دادن، لذا نوشتن که روزها از شدت گرمی و ناراحتی آفتاب ناراحت بودن، شبها از ترما. نوشتن در این مقاتل که پوست صورتشون، صورتشون پوست انداخته بود از تابشون. این دختر در این شرایط اون وقت شب شده، پدر رو خواب دیده، پا شده بهانه پدر گرفته. من میدونید اگه دختر بچه توی خانواده پدر فوت شده باشه، این لباس پدر رو میبینه یاد پدر میفته، عکس پدر باشه یادش میفته، میگریه. این حالا خواب دیده پدر رو، پا شده به یاد پدر میناره، میناره. اون وقت هرچی کردن آرامش کنن نشد. تو چنین وقتی هرچی میخوان زنها دیگران آرام کنن، چنین بچه ایره نتونن آرام کنن، خودشون شروع بکنن گریه. لذاتی که زنها و بچه ها و همه اونه که تو خرابه بودن شروع کردن گریه، صدای زجبجه و ناله بلند شد نزدیک کاخ یزید و متوجه شد و دیگه اونجور شد که میخواست بیشتر بسوزاند. سر آقا رو آوردن تو خرابه به اون صورته که شنیدید، لا اله الا الله. همچه که سر پدر رو دیدین عزیز، چیکار کرد دیگه معلومه، سر رو بغل گرفت، لا اله الا الله. بابا که این رگهای گردن تو داری ابتا من الذي ائتمني على صغر سني ابتا من الذي قطع ورداي بابا که من و یتیم جردن، لا اله الا الله. اینجور نوشتن مقاتل معتبر، چه کار کردین دختر عزیز، لباشو بر لبای آقا گذاشت. یه وقت دیدم سر یک طرف، دختر یک طرف، حسین